در اینجا پرونده ها باید از هم تفکیک بشه. پرونده طفل یا نوجوان میاد دادگاه اطفال و نوجوانان و پرونده شخص بزرگسال، حالا به زه سرقت فرض کنید تزویه درجه 5 جیببری، حالا تو جیببری نمیشه حالا زیاد فرض مشارکت رو متصور شد هست و اما حالا خیلی سخته، فرض کنید با هم میرن داخل منزلی و سر یک یخچال رو میگیرن با همیارانم هم میذارن عقب وانت و میبرن، مشارکت در سرقت مثلا از منزل تزویه درجه 5. در اینجا اون طفل یا نوجوان میره دادگاه اطفال و نوجوانان و اون بزرگ سال میره دادگاه کیفری 2. پرونده ها از هم تفکیک میشه. چرا؟ چون بین دادگاه کیفری 2 و دادگاه اطفال و نوجوانان صلاحیت چی هست؟ ذاتی هست. چند فرض هست که گاهی پیش میاد اطفال و نوجوانان با بزرگ سالان مرتکب جور میشن و دوستان باید به این فروض که میگم توجه کنن. من فروض را میگم یادداشت کن. بنویسین چنانچه طفلی تو پرانتز نابالغی در قتل ارتکابی از سوی بزرگسالی، در قتل عمدی ارتکابی از سوی بزرگسالی معاونت یا مشارکت نماید، به پرونده طفل و بزرگسال از هم تفکیک و به اتهام طفل در دادگاه اطفال و نوجوانان و به اتهام بزرگسال در دادگاه کیفری 1 رسیدگی خواهد شد. فرض دوم، چنانچه نوجوانی تو پرانتز بالغ زیر 18 سال در قتل عمدی ارتکابی از سوی بزرگسالی معاونت یا مشارکت نماید، به اتهام هر دو در دادگاه کیفری 1 ویژه نوجوانان رسیدگی می شود، زیرا دادگاه مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 315 یک دادگاه تخصصی است نه اختصاصی و مانع ارجاع سایر پرونده ها به این دادگاه نیست. خب در این مثالی که زدم اون نوجوان اومده معاونت کرده یا مشارکت کرده، خب این شکی نیست که میده دادگاه کیفری 1 ویژه نوجوانان، معاونت در قتل عمدیش میشه تزویه درجه 2 یا 3 به کیفری 1 ویژه نوجوانان، مشارکت در قتل عمدی هم کرده باشه مجازات قانونیش قصاص نفسه بازم میده کیفری 1 ویژه نوجوانان، بزرگ ساله علل اصول و عدل دادگاه کیفری 1. اما خب ما میگیم اگه شخصی معاونت و مشارکت داشتن اینا بهتره در یک دادگاه رسیدگی بشه. قانون گذار اومده گفته مانع ارجاع سایر پرونده ها به دادگاه کیفری 1 ویژه نوجوانان نیست، پس بهترین دادگاه برای این که به این جرم رسیدگی کنه کجاست؟ به صورت توأم دادگاه کیفری 1 ویژه نوجوانان. هیچ منع قانونی هم در این زمینه در قانون وجود نداره. به همین خاطر گفتیم که به اتهام هر دو در دادگاه کیفری 1 ویژه نوجوانان رسیدگی میشه. این دو فرضی که براتون گفتم جفتش در آزمون کارشناسی ارشد 98 طراحی شده بود. یک فرضش در درس آینه دادرسی کیفری و یک فرضش هم در درس حقوق جزا و آینه دادرسی کیفری که البته ما رشته حقوق بشر هست. خب این از این دو فرضی که لازم بود من خدمتتون عرض کنم. یا فرض کنید حالا حتما قتل عمدی نیست، تا فرض کنید که مثلا یک پسر 17 ساله بگه با یک پسر 19 ساله اومدن یه بچه 8 ساله رو بودن، مشارکت کردن با هم در چی؟ در آدم ربایی. در اینجا خب آدم ربایی 5 تا 15 سال حبس داره، 17 ساله یه مثلا باید بره دادگاه کیفر یک ویژه نوجوانان، بزرگ ساله 19 ساله یه مثلا باید بره دادگاه کیفر یک. اما چون اینجا با هم مشارکت کردن و منع قانونی نداره و قانون گذار بر اصل وحدت دادرسی تأکید داره و میخواد اطاله دادرسی پیش نیاد، بهترین دادگاه برای رسیدگی در این فرض دادگاه کیفر یک ویژه نوجوانانه. چرا؟ چون گفته دادگاه کیفر یک ویژه نوجوانانه، یه دادگاه تخصصیه نه اختصاصی، و سایر پرونده ها رو میشه بهش ارجاع داد. اما دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصیه، نمیشه سایر پرونده ها رو بهش ارجاع داد. برای همین اگر به جای اینکه گفته بود پسر 17 ساله گفته بود پسر 14 ساله، خب پسر 14 ساله طفله دیگه، باید بره اطفال و نوجوانان، پس پرونده ها تفکیک میشه. این مثالی رو که زدم دوستان در موردش حتما دقت کنن، فکرم نکنن فقط ماره قتل عمدیه، مثالش رو باید قتل عمدی زدن. خب مورد بعدی که دوستان باید بهش توجه کنن میانی سر چی؟ استثناءات تعدد متهم، یعنی همون موارد مصرح قانونی. اولین موردش چی هست؟ تبصره ماده 312 هست. ببینید میگه در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است. خب مصداق بارز جرایمی که استثناءات تعدد متهم رو دارم میگم، یک تبصره ماده 312، اونایی که میخوان یاد داشت کنن، میگه در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است. منظور چه جرایمیه؟ مصداق بارز جرایم تبصره ماده 312 رو میگم یاد داشت کن. نمیسید مصادیق بارز جرایم موضوع تبصره ماده 312 عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، تفخیز، روابط نامشروع که مستلزم رابطه فیزیکی دو نفره، منظورمونه ماده 637. رابطه هم که وقتی میگیم یعنی مستلزم دو نفره دیگه، رابطه تکی که نداریم که. روابط نامشروع. دو تا جرم دیگه هم میگم، اینها را خودم در حقیقت قادرم بعدم دیدم خوشبختانه تو کتاب آقای دکتر طهماسبی هم ذکر شده. قبلا میگفتم خودم رشا و ارتشا، انتقال مال غیر، این دو مورد که گفتم آقای دکتر طهماسبی در کتابشون ذکر کردن خود. خب این مصادیق بارز تبصره ماده 312 است. حالا چی میگه؟ میگه در این حالی که تحققش منوط به فعل دو یا چند نفره، اگه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان بود، شما زیر دادگاه اطفال و نوجوانان اینجا بنویسیم یا دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، رسیدگی به اتهامات کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان به عمل میآید، در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از 18 سال تابع قواعد عمومی است. من این مثال بزنم، فرض کنید که یک در حقیقت دختر 17 ساله ای با یک پسر 22 ساله ای مرتکب زنا میشه. خب در اینجا دختر 17 ساله دادگاه جفتشون هم مجردند، دادگاه در حقیقت اطفال و نوجوان رو باید رسیدگی کنه چون مستوجبه چیه؟ 100 ضرب شلاق حد. و پسر 22 ساله هم 100 ضرب شلاق باید کجا رسیدگی بشه؟ دادگاه کیفری 2. اما چون تحقق زنا منوط به فعل دو نفره، در اینجا یکی از مرتکبینم نوجوانه میاد تو دادگاهی که به جرم نوجوان رسیدگی میکنه. کجاست؟ دادگاه اطفال نوجوانان. پس به این جرم در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشه. یا فرض کنید یک در حقیقت شخص پسر مثلا 17 ساله‌ای با مشارکت یک پسر 17 ساله‌ای با یک فرض مثلا شخص 22 ساله‌ای مرتکب لواط میشه. در اینجا به جرم در کجا باید رسیدگی بشه؟ خب در اینجا دقت کنید چند فرض مطرحه. پس چنانچه پسر 17 ساله‌ای با یک در حقیقت پسر 22 ساله‌ای، مرد 22 ساله‌ای، پسر 22 ساله‌ای، جنس مذکر 22 ساله‌ای مرتکب لواط بشه. اگر دقت کنید، اگر هر جفت اینها مجرد باشن، یعنی اگر فاعل و مفعول هر دو مجرد باشن و مفعول هم به این کار راضی باشن، یعنی به عنف نباشه، اگه به عنف باشه موضوع فرق میکنه. پس فرض اول فاعل و مفعول هر دو به لواط راضی میباشن، در اینجا مجازات هر دو هم مجرده. پس یه بار دیگه فرض رو دقیقش کنم. گفتیم یک پسر 17 ساله‌ای با یک مذکر 22 ساله‌ای مرتکب لواط میشن. فرض اول هر دو مجرد، هر دو راضی. مجازات فاعل میشه 100 ضرب شلاق حدی، مجازات مفعول میشه اعدام. خب در اینجا رسیدگی به جرم یکی از طرفین در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانانه. پس به اتهام هر دو در دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان رسیدگی میشه. فرض دوم هر دو متأهلن و هر دو راضی. خب فاعل محسن محسوب میشه، مجازاتش اعدامه. مفعولم که مجازاتش در هر صورت اگه راضی باشه اعدامه، چه مجرد باشه چه متعهد. خب جفتشون میرن بازم دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانا. حالت سوم این که فاعل یعنی اون شخص بزرگسال متعهد باشه یا به عنف مرتکب لواط با مفعول شده باشه. در اینجا دقت کنید که خب مفعول ما در اینجا مسئولیت کیفری نداره، چون به عنف بوده دیگه. اگه به عنف باشه مفعول مسئولیت کیفری نداره. سوال اینجا پیش میاد که در حالتی که فاعل به عنف با مفعول مرتکب چی میشه؟ لواط میشه. در اینجا مرجع رسیدگی کجاست؟ میگیم آقا جان این جمع تحققش درسته منوط به فعل دو نفره، اما سوال اینه که آیا مفعول ما اصلا مرتکب جرمی شده یا نشده؟ مفعول ما مرتکب جرمی نشده چون به اون فوده، اصلا مسئولیت کیفری نداره. بنابراین در اینجا باید بگیم که در این حالت رسیدگی به جور در صلاحیت دادگاهی است که به اتهام شخص بزرگسال میخواد رسیدگی کنه، چون اصلا اتهامی متوجه شخص مفعول که نوجوانه نیست. پس لذا پاسخ این سوال در این فرض باید بشه دادگاه کیفری یک. اشتباه نکنیم بنویسیم کیفری یک ویژه نوجوانان، چون در اینجا دیگه هیچ اتهامی متوجه شخص مفعول نیست، به عنف بوده. تنها یک شخص را دارن اونجا به عنوان متهم به جرمش رسیدگی میکنن. اینجا مفعول چیه؟ شاکیه. و ملاک ما تو ماده نگاه کنید میگه متهمین متعدد باشن. اینجا ما متهم متعدد نداریم. پس به این نکته دقت کن. حالا فروزه دیگه هم مطرح میشه که مثلا فرض کنید یه مثال بزنیم، یه فرض چهارم هم تو ذهنم هست. حالا 10 تا فرض میشه مطرح کرد این حالت، اما حالا فرض چهارم رو بگم و ادامه درس رو مطرح کنم. اگر یک در حقیقت پسر 17 ساله ای با یک پسر 14 ساله ای مرتکب چی بشن؟ مرتکب لواط بشن. دقت کن، یک پسر 17 ساله ای با یک پسر 14 ساله ای مرتکب لواط بشن. خب پسر 17 ساله مجرده، پسر 14 ساله هم مجرده، یعنی هر دو مجرد و هر دو راضی. پسر 17 ساله با پسر 14 ساله مرتکب زنا میشوند، هر دو مجرد و هر دو راضی. سوال اینه که به جرایم این دو تا در کجا باید رسیدگی بشه؟ دقت کنید، گفتیم که طفل هر جرمی انجام داد با هر مجازاتی که از جرایم عمومی باشه به جز اون استثناءاتی که گفتم ماده 590 نمره دادگاه اطفال و نوجوان. و پسر 14 ساله باید بره دادگاه اطفال و نوجوان. پسر 17 ساله چون مجرده باید کجا بره؟ اونم باید بره دادگاه اطفال و نوجوان. چرا؟ چون مجازات پسر 17 ساله 100 ضرب شلاقه، مجازات مفعوله که 14 سالش اعدامه. پس این میره دادگاه اطفال و نوجوان. حالت عکسش میگن، این حالت رو دقت کنید. بذار فرض پنجم هم بگم رد میشم، چون ممکنه بعضی ها بیاد تو ذهنشون. پسر 17 ساله متأهله، محسن، با پسر 14 ساله مجرد راضی زنا میکنه. در اینجا پرونده باید کجا مطرح بشه؟ خب پسر 14 ساله که مشخصه، دادگاه اطفال نوجوان هم باید بگه. حالا پسر 17 ساله محسنه، مجازاتش اعدامه، اینجا جرم تحققش منوط به فعل دو یا چند نفره؟ اولا منوط به فعل دو نفره. حالا رسیدگی به اتهام یکیشون دادگاه اطفال و نوجوانانه، رسیدگی به اتهام اون یکی دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانانه. کدوم؟ فاعل محسن مجازاتش اعدامه، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان 17 سالش، مفعول راضی 14 سالشه، دادگاه اطفال نوجوانان. اینجا پرونده کجا رسیدگی بشه؟ پاسخ در قانون پاسخ صریحی وجود نداره، اما بهترین راه حل اینه که بگیم بره دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان. چرا؟ چون دادگاه اطفال و نوجوانان نمیتواند به جرم نوجوانی که مستوجب مجازاتهای مذکور در بندهای الف تا ته ماده 302 هست رسیدگی کنه. لذا بهترین گزینه دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان است. این هم برای اون دوستانی که در حقیقت میخوان ارشد و دکترا رو شرکت کنن یا آزمون قضاوت که سوالاتش خیلی سطحش بالاست در کیفری، من لازم بود که برای این دوستان این چند فرض رو حتما مطرح کنم. اما بریم سراغ داشتم استثناءات تعدد متهم رو میگفتم، تفسیر ماده 312 رو بیان کردم. مورد بعدی ماده 31 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت است. هر شخصی با روحانیون مشارکت کنه یا معاونت کنه یا به هر نحوی همکاری کنه، پروندهش همراه با روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشه. پس شرکا و معاونین و مرتبطین روحانی، ماده 31 آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت میگه، پروندهشون میره کجا؟ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت. مورد بعدی تفسیر های 1 و 2 ماده 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح هست که دوستان توجه کنن که در این دو ماده در رابطه با جرم جاسوسی اومده صحبت کرده. میگه اگه شخص نظامی و غیر نظامی با هم مرتکب جرایم جاسوسی بشن، به جرم غیر نظامی هم به تبع نظامی در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی میشه، فقط در رابطه با جرم جاسوسیه و در رابطه با سایر جرایم نیست. پس تبصره های 1 و 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را دوستان با دقت مطالعه کنند. به نام حضرت دوست که حرف داریم از دوستان دقت کنید که در فایل قبلی بنده در اثر اشتباه لفظی در رابطه با بین پسر 17 ساله و 14 ساله دوبار به جای واژه لواط از واژه زنا استفاده کردم. حتما توجه داشته باشید، هرچند بدیهی هست و از هر و شمسی که منظور لواط بوده. استثناءات تعدد متهم، تبصره ماده 312 را گفتیم، ماده 31 آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را گفتیم، تبصره های 1 و 2 ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را هم که در رابطه با مشارکت و معاونت در جرم جاسوسی بود را بیان کردیم. اما در رابطه با صلاحیت محلی لازم هست به جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی هم اشاره کنیم. دوستان نکته ای را در این زمینه بیان می کنم، لطفاً یادداشت بفرمایید. در صورتی که جرم ارتکابی به شخصیت حقوقی مانند شهرداری منتسب باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی محل وقوع بزه است و نباید آن را با جرایم ارتکابی توسط شخص حقیقی شهردار اشتباه گرفت. این نکته ای بود که باید خدمت دوستان عرض میکردم. نکته بعدی که باید به صورت جداگونه عرض میکردم در رابطه با بزه قتل عمدی هست. در جرم قتل عمدی هرچند یک جرم مقیده، اما بر اساس رویه قضایی و از دیرینه و همچنین بر اساس نظر اساتید برجسته حقوق کیفری، ملاک صلاحیت بر اساس محل وقوع صدمه یا جراحت تعیین میشه. پس یادداشت کنید در بزه قتل عمدی مرجعی از لحاظ محلی صالح به رسیدگی است که صدمه یا جراحت در حوزه قضایی آن رخ داده است. برای مثال چنانچه شخصی را در اصفهان مجروح نماید و وی در بیمارستانی در تهران در اثر جراحت وارده فوت نماید، محل رسیدگی به قتل ارتکابی واقع شده در صلاحیت دادگاه های اصفهان می باشد. این را هم پس بهش لطفا دقت کن. مورد بعدی که به صورت جداگونه باز هم لازم هست ذکر کنم در رابطه با بند تیه ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری هست. دوستان بدانند که بند تیه ماده 664 قانون آیین دادرسی کیفری مصداقی از سلاحیت جهانی است. مصداقی از سلاحیت چیه؟ جهان. جلوی بند طی ماده 664 یادداشت کنند که بند طی مصداق صلاحیت چیه؟ صلاحیت جهانی از اصول حاکم بر حقوق جزا در مکان که در برخی از آزمون ها به این موضوع اشاره شده. مورد بعدی ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری هست. اینا برای دوستانی که ارشد و دکترا قضاوت دارن دارم بیان میکنم این نکته رو. ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری میگه چنانچه در حین در یک هواپیمای خارجی در حین پرواز جرمی واقع بشه، در سه حالت اومده گفته که در حقیقت در ایران میتونه رسیدگی بشه. یکی اینکه اون جرم مخل امنیت و نظم عمومی ایران باشه، یکی اینکه بزهکار یا بزهدید ایرانی باشه، و دیگر اینکه هواپیما در ایران فرود بیاد. پس هواپیما خارجیه، این پروازه، جرمی درونش واقع میشه. ایران اصولا صلاحیت رسیدگی نداره مگر اینکه جرم مخل امنیت پرواز باشه، بزهکار یا بزهدیده ایرانی باشه و یا هواپیما در ایران فرود بیاد. بر اساس این ماده دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاه محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی است. دادگاه محل فرود هواپیما یا محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی است. همینجا این نکته را عرض کنم که این ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری از لحاظ موارد داخل در صلاحیت ایران به عقیده برخی از اساتید نسخ ضمنی شده. من هم خودم معتقدم در رابطه با موارد نسخ ضمنی شده و موارد را باید از ماده کنوانسیون توکیو در حقیقت برداشت کنیم. اما چون موضوع درس ما اینجا نیست، ما وارد این بحث نمیشیم. فقط از لحاظ صلاحیت بدانید که در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاه محل دستگیری، دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاه محل دستگیری متهم. این هم ماره بحث در حقیقت نکات متفرقه‌ای که لازم بود خدمت شما دوستان بیان کنم. موضوع بعدی که ما در نمودارها بهش اشاره کردیم بحث صلاحیت محلی را گفتیم، تعدد اتهام را گفتیم، تعدد متهم را هم گفتیم. بحث بعدی ما در رابطه با احاله هست به عنوان یکی از استثناءات صلاحیت محل. اگر دوستان در حقیقت مایل باشن ما ابتدا میای سوالاتی را که در جلسه قبل مطرح کردیم و سه نفر از دوستان اعلام آمادگی کردن را اینجا بررسی میکنیم، پس از بررسی اگر فرصت شد من مبحث احاله را خدمتتون توضیح خواهم داد. پس دوستان یک مورد دیگرم من بگم از قلم افتاد، ببخشید. این مورد را بگم بعد میریم سراغ سوال توی تعدد متهم. خب در تعدد متهم گاهی شخصیت مبنای تعیین صلاحیت محلی است. شخصیت مبنای تعیین صلاحیت محلی است. تبصره ماده 311. دوستان تبصره ماده 311 رو لطفا بیارن. میگه هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد 307 و 308 این قانون باشد، به اتهامات همه آنان حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود. مثلا یک شخص عادی با استاندار مرتکب اختلاس میشن. این ما شخص عادی معاونه در اختلاسه و استاندار مختلسه. خب هر دو میرن دادگاه کیفری تهران به اتهامشون رسیدگی میشه. یا مثلا یک شخص عادی با فرمان داره غیر مرکز استان مرتکب در یک جرمی با هم مشارکت میکنن، با هم سرقت میکنن مثلا، در اینجا به اتهام هر دو در دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی میشه. مثلا فرماندار خمینی شهر اصفهان با برادرزادش کلاهبرداری میکنه، مشارکت در کلاهبرداری میکنه، به اتهام هر دو در دادگاه کیفری دوی مرکز استان اصفهان، یعنی دادگاه کیفری دوی اصفهان رسیدگی خواهد شد. ادامه تفسیر میگه و چنانچه افراد مذکور در مواد 307 و 308 این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند، به اتهامات افراد مذکور در ماده 308 نیست حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی میشود. خب در اینجا مثلا فرماندار خمینی شهر با استاندار اصفهان در یک اختلاس با هم مشارکت دارن، یا یکشون معاونه یکشون مباشره، به اتهام هر دو میره کجا رسیدگی میشه؟ دادگاه کیفری تهران. دوستان لطف کنن جلوی ماده تبصره ماده 311 بنویسن، تبصره ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، تبصره ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی که مفادی شبیه این تبصره رو اونجا بیان کرده، حتما این تبصره رو رویت کنه. خب این هم برای بحث رسیدگی بر مبنای صلاحیت محلی که شخصیت ملاکش هست. حالا دوتا مثال هم برای دوستان در این زمینه ذکر میکنیم، مثال ها را یادداشت کنم. مثال اول، اگر شخصی مرتکب یک فقره حمل مواد مخدره مستوجب اعدام در شهرستان شیراز و یک فقره قتل عمدیه مستوجب مجازات قصاص نفس در شهرستان قزوین و یک فقره کلاهبرداری مستوجب مجازات 1 الی 7 سال حبس در شهرستان تهران گردد، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم کدام مرجع است؟ خب این سوال آزمونه به کالت 96 بوده. دقت کنیم، حمل مواد مخدر اعدام، ماره دادگاه انقلاب با تعدد قاضیه، قتل عمدی ماره دادگاه کیفری 1، کلاه برداری ماره دادگاه کیفری 2. پس صلاحیت ذاتی ها را جدا میکنیم، مواد مخدر باید حتما بره دادگاه انقلاب با تعدد قاضی در شهرستان شیراز، اما قتل عمدی و کلاهبرداری باید در یک دادگاه رسیدگی بشه، چون یکیش کیفری 1 یکیش کیفری 2. پس جرم خفیفتر به تبع جرم مهمتر میره دادگاه بالاتر. پس کلاهبرداری و قتل عمدی هر دو باید در محل قتل عمدی رسیدگی بشن، یعنی شهرستان قزوین. پس پاسخ سوال چی میشه؟ میگیم دادگاه انقلاب شیراز برای رسیدگی به اتهام حمل مواد مخدر و دادگاه کیفری 1 قزوین برای رسیدگی به اتهامات قتل عمدی و کلاهبرداری، مستندمون هم ماده 314 هست و تبصره 1 هم. مثال بعدی هم دوستان یادداشت کنن لطفا. این هم سوال آزمون قضاوت 96 بوده. مسعود که کارمند اداره دولتی است مرتکب جرم اختلاس با مجازات تعزیری درجه 5 شده است. سارا که نماینده مجلس است به وی در این جور یاری رسانده است. به وی در این جور یاری رسانده است. مسعود علاوه بر این مرتکب یک فقره نگهداری مواد مخدر با مجازات تعزیری درجه 4 در عراق نیز شده است. به اتهامات این افراد در چه دادسرا و دادگاهی رسیدگی می شود؟ خب اتهام دوم مسعود که مواد مخدره که در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی عراق، دادگاه انقلاب با وحدت قاضی عراق، اتهام اولش در صلاحیت مسعود کارمند اداره دولتی شخص معمولی محسوب میشه، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 محل وقوع جرم باید باشه. اما معاونش نماینده مجلس سارا خانم باید بره تهران. به موجب تفسیری ماده 311 که همین الان توضیح دادیم، مسعودم به تبع اون میره تهران. جرمم درجه 5 پس میشه دادگاه کیفری 2 از لحاظ ذاتی، از لحاظ محلی تفسیر ماده 311 میشه تهران. پس به اتهام مسعود دائر بر حمل و نگهداری مواد مخدر در دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب عراق و به اتهام اختلاس سارا و مسعود به صورت توأمان در دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری 2 تهران رسیدگی می شود. این هم ماره مثال دوم. اما ما 12 سوال خدمت شما دوستان در یکی از پست ها ارائه داده بودیم و الان میخواییم اون 12 سوال را با همکاری 3 نفر از دوستان پاسخ بدیم که از قبل هماهنگ شدن و میان در حقیقت روی تصویر و توضیح را میدم. من کامنت ها را روشن میکنم. آقای حقیقی عزیز که قرار بود آماده باشن، جناب حقیقی لطف کنن یک درخواست بفرستن برای بنده تا بنده پذیرش کنم و ایشون پاسخ سوالات 1 تا 4 را برای ما بیان کنه. آقای حقیقی، بله آقای حقیقی پذیرش کنیم.
بله بله، سلام عرض شد آقای دکتر.
سلام علیکم جناب حقیقی عزیز، خسته نباشین. لطف سوالات 1 تا 4 را برای ما پاسخش را بیان کن.
بله.
در سوالات را نوشتیم.
بله بله، باجت من
نوشتیم. سوال 1 را لطف کنیم بخونیم دوستان دقت کنن.
خواهش میکنم. مقررات دادرسی کیفری دادگاه کیفری 1 در کدام یک از دادگاه ها الزامی است؟ گزینه 1 انقلاب با
تعهد. این را فقط بگین، فقط گزینه صحیح رو.
دادگاه انقلاب با تعهد قاضی نظامی 1.
گزینه چند رو زدین؟
گزینه 4.
گزینه 4 رو زدین.
بر اساس
دقت کنین دوستان، دقت کنید دوستان، گفته مقررات دادرسی دادگاه های کیفری یک در کدام دادگاه های دیگر لازم و رعای است. اگر حواستون بود من این نکته را در جلسه دوم براتون بیان کردم، گفت موقعی که داشتم تفسیر ماده 297 را میخوندیم با هم و بعدم صلاحیت مراجع نظامی را گفتم که مقررات دادرسی دادگاه های کیفری یک در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی تفسیر ماده 297 و دادگاه نظامی با عنایت به ماده، اگر حضور ذهن داشته باشم، 583 اگه اشتباه نکنم، اونجا گفته مثل دادگاه های کیفری یک و دو ترکیبشون، پس نظامی یک هم میشه. یک دادگاه دیگه را هم گفتم دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان. در دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان هم باید مقررات دادگاه کیفری یک رعایت بشه. بنابراین از گزینه هایی که من مطرح کردم، گزینه 3 دقیق تر از گزینه 4ه، چون نمیشه دادگاه های بدوی با تعدد قاضی، دادگاه های بدوی با تعدد قاضی در نظام کیفری ایران عبارتن از دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، دادگاه انقلاب با تعدد قاضی و دادگاه نظامی یک. پس گزینه 3 دقیق تر از گزینه 4، پس پاسخ سوال 1 میشه گزینه 3.
بله.
سوال 2 را بفرمایید.
جرائم مستوجب مجازات نقدی نسبی کدام در جرائم مستوجب مجازات نقدی نسبی کدام مرجع صلاحیت دارد؟
بله،
این رو گزینه 3 کیفری 2.
احسن. ببینید جزای نقدی نسبی بر اساس رأی وقتت رویه 759 مجازات تعزیه درجه 7 محسوب میشه و ما گفتیم جرائم تعزیه درجه 4 تا 8 در صلاحیت دادگاه کیفری 2 هست و بر اساس ماده 340 باید به طور مستقیم در دادگاه کیفری 2 مطرح بشه و در دادسرا مطرح نمیشه. به درستی گزینه 3 را انتخاب کردن. اما سوال 3،
مرجع صلاحیت دار جرم توهین به مقدسات کدام است؟ که من گزینه 2 حسب مورد کیفری 1 یا 2 رو بر اساس ماده 501 ماده 513.
خب ماده 513 چی گفته؟
ماده 513 قانون مجازات
اسلامی داریم. خب من خودم برای دوستان میخونم. ماده 513 قانون مجازات اسلامی تعزیه رو میگه هرگاه به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء اعظم یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها اهانت نماید، اگر مشمول حکم صاب النبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از 1 تا 5 سال محکوم خواهد شد. پس توهین به مقدسات حسب مورد مجازاتش اعدام یا حبس تعزیه درجه 5. اعدام یا حبس تعزیه درجه 5. بنابراین به درستی گزینه 2 را انتخاب کردن. حسب مورد، یعنی حسب میزان مجازات مقرر قانونی، دادگاه کیفری 1 یا 2 سال به رسیدگی می باشد. اما سوال 4 بفرمایید.
خواهش میکنم. احمد درجه دار نظامی مرتکب سرقت از منزل مسکونی در شهر ساری می شود. پس از تعقیب قضایی برای وی به اتهام سرقت مستوجب حد کیفرخواست صادر و از دادگاه تقاضای اعمال مجازات قطعیت می شود. در این صورت به پرونده مسکون در کدام مرجع رسیدگی می شود؟ از اونجایی که این سرقت حدی بوده و بحث نظامی هم نبوده، کیفری 1 رو من بازه.
احسن. میگه آقا جان این جرم از جرایم مسکوت در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح نیست، لذا دادگاه نظامی نمیشه، هرچند مرتکب نظامی است. اما گفتیم با باید دو عامل با هم جمع بشه تا دادسرا و دادگاه‌های نظامی صالح به رسیدگی باشن، هم مرتکب نظامی باشد و هم جرم از جرایم مذکور در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح باشه، در حالی که بزه ارتکابی یک جرم عمومی هست و خارج از انجام وظیفه هم مرتکب شده. بنابراین بعد داریم سراغ مراجع عمومی. مراجع عمومی هم گفتیم دادگاه کیفری یک یا کیفری دو هست، با عنایت به این که مجازاتش قطع عضوه، بنابراین دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی می باشد. آقا ممنون، خیلی لطف کردیم. حالا در خدمت یکی دیگه از دوستان سوالات 5 تا 8 رو انشالله خواهیم بود. سپاسگزارم از لطف بدید.
در خدمت شما هستم.
خب یکی از بانوان بود که در حقیقت قرار بود سوالات رو در خدمتشون باشیم، لطف کنن که یک درخواست بفرستن تا من بیارمشون روی خط. خانم نصرتی هم سوالات 8 تا 12 رو پاسخ میدن، یکی دیگه از خانم ها رو باش هماهنگ کرده بودیم برای سوالات 5 تا 8. فامیل شریفشون هم یادم رفت. اگر که درخواست را بفرستم من بیارمشون روی خط، بذاریم ببینم اینجا خودم پیداشون میکنم تا بیارمشون روی خط. اگر که پیداشون کنم، بله من درخواست رو براشون فرستادم. خانم جوادی، خانم جوادی اگر که آمادگی دارید، قبلنم با اتون همه هنگ کردیم، لطف کنین بیاریم برای پاسخ گویی به سوالات 5 تا 8. بله خانم جوادی بفرمایید، سوال 5. من سوال را میخونم، شما گزینه این صحیح را بفرمایید. گر رسیدگی به جرم اسید پاشی در صلاحیت کدام دادگاه است؟
استاد من گزینه 4 را زدم، حسب مورد دادگاه کیفری 1 یا 2 یا انقلاب.
خب بله گزینه 4 پاسخه. با توجه به قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن مصوبه 1398، مجازات اسیدپاشی حسب مورد قصاص نفس، قصاص عضو یا قصاص منفعت یا حبس تعزیری هست. حبس تعزیری هم حسب مورد در این موارد، در مورد که قصاص امکان نداشته باشه، حبس تعزیری قانون گذار تعیین کرده. همچنین ممکنه اسید پاشی مصداق افساد فل ارض تلقی بشه. پس ممکنه در صلاحیت دادگاه کیفری در حقیقت 1 باشه، ممکنه در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشه و ممکنه از باب افساد فل ارض در صلاحیت دادگاه انقلاب باشه. ما باید با توجه به اوضاع و احوالی که در حقیقت جرم محقق شده ببینیم که کدام مورد اتفاق افتاده و حسب مورد میتونه دادگاه کیفری 1 مثلا منتهی به سلب حیات شده باشه، میتونه دادگاه کیفری 2 باشه امکان قصاص نباشه، حبس مثلا تعزیری درجه 5 تعیین شده باشه، میتونه نه به طور گسترده اتفاق افتاده باشه، مصداق افساد فل ارض باشه مثل بقایی که چند سال پیشتر اصفهان رخ داد و مصداق افساد فل ارض باشه و بره دادگاه انقلاب. بسیار عالی. سوال 6 میگه فردی در شهر ری از شهرستانهای استان تهران به سازمانهای تروریستی کمک مالی میکنه، اگر رفتاره به این مشمول 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی 2 تا 5 برابر منابع مالی تأمین شده شود، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم او کدام است؟ بفرم.
واسه گزینه 4 میشه کیفری 1 دادگاه کیفری.
احسن. بله احسن. گفتیم در جرایم موضوع قانون مبارزه با تروریسم چنانچه محل ارتکاب در ایران باشد، صرف نظر از نوع و میزان مجازات مقرر قانونی، دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است. در مثال مطروحه ما، ری جزء استان تهرانه. مرکز استان تهران هم می شود تهران. پس پاسخ می شود گزینه 4. سوال 7 میگه شخص ایرانی به منظور اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مبادرت به جلب کمک‌های مالی برای یکی از سازمان‌های تروریستی با کیفر 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تأمین شده می‌کند. وی پس از مراجعت به ایران در شهر کرد دستگیر می‌شود. دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام این شخص کدام است؟
استاد گزینه 2
میشه کیفری 1 تهران. احسن، گفتیم در جرایم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چنانچه محل وقوع خارج از کشور باشد، دادگاه کیفری 1 تهران صالح به رسیدگی است و این مورد مشمول ماده 316 نمی‌شود. اما سوال 8 میگه الف با تابعیت ایرانی در شهر زاد در استان اصفهان با پرداخت مبالغی از یک گروه تروریستی یه مرزهای غربی ایران حمایت مالی میکنه. در پرونده دیگر ب با تابعیت اردنی در کشور قطر با اقدامی مشابه از برنامه ریزی جهت اقدام تروریستی در شهر اهواز حمایت کرده و در زمان حضور وی در اصفهان دستگیر شده است. دادگاه صالح به ترتیب جهت رسیدگی به اتهام الف و ب کدام است؟ گزینه
جیم میشه دادگاه الف که میشه کیفری 1 اصفهان و دادگاه بله. ب میشه کیفری 1 تهران.
احسن، همون قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در حقیقت طراح سوال اومده همون سوال 6 و 7 سال 97 با هم ترکیب کرده و در سراسری 98 سوال را به این صورت مطرح کرده. اون شهر زاجوز استان اصفهانه، تابعیت طرف هم ایرانیه، حالا فرقی هم نمی کرد، تابعیتش هم خارجی بود تو ایران بود، بازم می شد کیفری 1 مرکز استان محل وقوع جرم که اصفهان هست. اون شخص هم در خارج از کشور مرتکب جرم شده، اونم فرقی نمی کنه چه تابعیتش ایرانی باشه چه خارجی. خارج از کشور بود تأمین مالی تروریسم کرد، پاسخ باید بگیم دادگاه کیفری 1 تهران. پس گزینه 3 صحیح هست. ممنون از لطف شما خانم جوادی، لطف کردید. از شما خداحافظ میکنم، موفق باشین، خدا نگهدار. خب این هم از خانم جوادی که لطف کردن. و خانم نصرتی، خانم نصرتی لطف کنن یک درخواست بفرستن، قرار شد که سوالات 9 تا 12 را در خدمت خانم نصرتی باشه. اگر که آمادگی دارن لطف کنن درخواستشون را بفرستن. من حالا ببینم پیدا میکنم اینجا خانم نصرتی را تا خودم براشون درخواست را بفرستم. بله، اینم خانم نصرتی، من درخواست را فرستادم براتون خانم نصرتی.
سلام
استاد. سلام علیکم، خسته نباشید. خب خانم نصرتی لطف کنید سوالات 9 تا 12 را پاسخ بدید.
چشم.
سوال 9 سوال را میخونم براتون. رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی نیست؟
من گزینه 2 رو زدم استاد، خرید و فروش غیر مجاز اعضای جمعی.
احسن. خب دخالت غیر مجاز در امور سمعی و بصری موضوع قانون اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میکنند را براتون توضیح داده بودیم. قاچاق کالاهای ممنوع را هم که چندین بار گفتیم در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی را هم که براتون در قوانین خاص ذکر کردیم. اما گزینه 2 خرید و فروش غیر مجاز اسلحه جنگی بر اساس هم رأی وحدت رویه و هم صراحت ماده 303 که فقط گفته بود قاچاق اسلحه و مهمات، یعنی ورود و خروجش، خرید و فروش و نگهداری و حمل و اینها را نگفته بود، بنابراین صلاحیت دادگاه انقلاب خارجه و حسب میزان مجازات مقرر قانونیش در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا یک می باشد و پاسخ شد گزینه دو. اما سوال ده میگه سارا دختری 17 ساله مرتکب جرم مواد مخدر با مجازات اعدام می شود. در حین رسیدگی در دادگاه ساله سن و 18 سال تجاوز می کند. ادامه رسیدگی در کدام دادگاه صورت می گیرد؟
استاد در اساس ماده 304 تبصرش که اون قسمت که گفته هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام تجاوز نماید رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان، پس میشه گزینه یک. البته من اول گزینه دو رو زده بودم، بعد بر اساس تفسیر ماده 304 گزینه یک رو زدم.
خب همون گزینه ای که اول انتخاب میکنین همیشه درست تره، هیچ وقت عوضش نکن. دختر 17 سالشه، میشه نوجوان، درسته؟ میشه بالغ زیر 18 سال. جرمش چیه؟ اعدامه. گفتیم بالغین زیر 18 سال اگر مرتکب جرایمی بشن که مستوجب مجازات های مندرج در بند های الف تا ته ماده 302 باشد، در کجا رسیدگی میشه؟ کیفری یک جگه نوجوان ها. پس پاسخ میشه گزینه دو. همون روزم این دو توضیح دادم تفسیر رو، گفتم درسته تفسیر اینجا نوشته دادگاه اطفال و نوجوان ها، اما برخی موارد میشه دادگاه کیفری یک ویژه نوجوان ها. پس بلا شک گزینه دو صحیحه، چون جرم در صلاحیت گذاست کیفری یک ویژه نوجوان ها. یعنی پرونده رفته بوده کیفری یک ویژه نوجوان ها داشته رسیدگی میکرده، سنش از 18 سال تجاوز کرده، تر خودش کجا ادامه پیدا میکنه؟ همون دادگاهی که داشته رسیدگی میکرده. این سوال خیلی سوال خوبی بود. اما سوال 11 میگه نوجوان 11 ساله ای مرتکب جرم مستوجب حبس درجه یک شده و متوالی می شود. هنگامی که شناسایی و دستگیر شده سن او از 18 سال تجاوز کرده است. مرجع رسیدگی به این اتهام کدام دادگاه است و در صورت محکومیت حکم در کجا اجرا می شود؟
من گزینه دو رو زدم استاد. اطفال و نوجوانان بخش نگهداری جوانان در کانون اصلاح و تربیت.
خب همون اشتباه قبلی را دوباره مرتکب شدی.
ماده 304.
نه دوباره اشتباه مرتکب شدی. ببینید دقت کن. گفتیم اگر
گزینه 4 باید باشه استاد.
بله دقت کنید. گفتیم اگر که در حقیقت یک طفل یا نوجوانی مرتکب جرمی شد بعد بهش دسترسی نبود، فرار کرد برای رسیدگی و این اومد و بعد از این که در حقیقت سنش از 18 سال تجاوز کرد جرمش کشف شد یا دستگیرش کردن برای رسیدگی، در اینجا دادگاهش میشه همون دادگاه بزرگسالا. در اینجا شخص هنگام رسیدگی، هنگام شروع به رسیدگی سنش از 18 سال تجاوز کرده میشه بزرگسال. گفتیم در این حالت دادگاهی که به جرم بزرگسالان رسیدگی میکنه به جرم این هم رسیدگی میکنه. جرم چیه؟ حبس درجه یک. حبس درجه یک کجا میشه برای بزرگسالان؟ دادگاه کیفری یک، البته با برخورداری از کلیه امتیازات دادگاه اطفال و نوجوانان. حالا وقتی که محکوم شد کجا نگهداری میشه؟ تو بخش نگهداری جوانان در کانون اصلاح و تربیت. پس پاسخ سوال شد گزینه 4. اما سوال آخر رو بخونید برای دوستان.
در صورتی که شخصی متهم به جرم سیاسی با مجازات تعزیری درجه 6 باشد، کدام دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به این جرم را دارد و هرگاه این دادگاه قرار منع تعقیب صادر کند، مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟ گزینه 4.
من احساس میکنم که شما همون گزینه هایی که اول میاد تو ذهنتون بزنید. گزینه هایی که بعدا میاد
گزینه
یک
اومد تو ذهن.
نه من فکر کنم گزینه سه اومده داخل ذهنتون. احتمال زیاد اول گزینه سه اومده داخل ذهنتون. جرایم سیاسی و مطبوعاتی را اگه یادتون باشه در جلسه ای که داشتیم ماده 302 را توضیح میدادیم صراحتا گفتیم جلوی بند جرایم سیاسی و مطبوعاتی بنویسیم صرف نظر از نوع و میزان مجازات میشه دادگاه کیفری یک مرکز استان. این نکته همه. نکته ادامهش که پرسیده اگه قرار منع تعقیب صادر کنه کجا باید به اعتراضش رسیدگی بشه، این را رأی وحدت رویه یه شماره 768 بیان میکنه. میگه چنانچه در حقیقت دادگاه بیاد قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب اینجا صادر کنه، دادگاه بدوی با تعدد قاضی میره کجا؟ دیوان عالی کشور. یعنی ماده 428 رأی وحدت رویه 768 و همون ماده 305 و بند 3 ماده 302 پاسخ این سوال هست میشه دادگاه کیفری یک مرکز استان و دیوان عالی کشور، یعنی گزینه 3. خب از شما هم تشکر میکنم که تشریف آوردین، انشاءالله که پیروز و موفق باشین. شب همگی خوش، خدا نگهدار.